سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع نماز خواندنی، نماز خواستنی. جلسه ششم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. الله مسلمان و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما دو جور لذت داریم تو این عالم. بعضی لذت و لذت های حسیه، با بدن و حس و اینها درک میشه. لذت هایی که آدم با چشم میبره، لذت هایی که با گوش میبره، لذت هایی که با لمس میبره، لذت هایی که با بویایی میبره، با چشایی میبره، خوردنی ها، آشامیدنی ها، بویایی ها، لذت های جنسی غیر جنسی، اینا معمولا لذت های حسی. لذت حسی بین انسان و حیوان مشترک، همه دارن این لذت رو و افتخاری هم نیست بردن این لذتی. کسی بگه من تو این لذت بیشتر سهم داشتم. برخی حیوانات تو بویایی سهمی که دارن هزار تا انسان با هم نداره، تو بینایی سهمی که دارن هزار تا انسان نداره، و بعضن هم لذت میبرن واقعا حیوانات. گاهی شما ببینید بلبل چه لذتی از بوی گل میبره، لذت میبره از بوی گل، از درخت، از بوی درخت. خب این لذت رو هر چقدر انسان تلاش بکنه نمیتونه ببره. خب انسان به چی انسان میشه؟ به اینکه لذت عقلی ببره، نه لذت حسی. ما دو جور لذت داریم، گاهی لذت ها لذت های حسیه، گاهی لذت های عقلیه. لذت های عقلی فازش فرق میکنه. آدمی که از فهمیدن یه چیزی لذت میبره، این چقدر لذت داره. اون مخترعی که اختراع میکنه چیز جدید، میفهمه که من میتونم با این مثلا دوتا خازنی که با هم ترکیب میشه، این دوتا ماده که با هم ترکیب میشه، فلان دستگاه رو اختراع بکنم که انقدر زندگی بشر توش جلو میفته، انقدر مردم ازش خاصیت میبینن، نفع میبرن. این چه لذتی داره؟ گاهی یه شب دو شب خوابش نمیبره از شادمانی و لذتی که میبره. لذت های عقلی اینطوریه. لذت های عقلی با لذت های حسی فرق میکنه. اونی که مال انسانه لذت عقلیه. انسان با لذت عقلی انسان میشه. انسان وقتی انسان میشه که به لذت عقلی برسه، بتونه از اون چیزهایی که عقلیست لذت ببره، از فهمیدن لذت ببره، از معرفت لذت ببره، از فکر لذت ببره، مجهولات خودش رو حل میکنه. برخی بودن مثل خواجه نصیر و برخی بزرگان دیگه، اینا نیمه شب پا می شدن فریاد می زدن عین الملوک و عین ابناء الملوک، پادشاه ها کجان، ببینن ما چه لذت می بریم از درک واقعیت ها، درک حقایق، معرفتی که پیدا می کنیم. گاهی یه نکته علمی برای آدم حل میشه، لذتی که آدم می بره از 500 تا جوجه کبابی که مثلا بره فلان لب ساحل فلان جای زیر درخت و با چه تشکیلاتی و تنگش هم چی بذاره و از همه اینا لذیذتر برای آدم. خب البته هر لذتی هم یه کلاسی داره دیگه، هر آدمی هم یه کلاسی داره، آدم ها متناسب با کلاسشون لذت میبرن. آدم اگه میخواد لذت عقلی ببره باید از سطح حیوانی بیاد بالا، از سطح زندگی حیوانی بیاد بالا. خیلی ها سطح زندگیشون سطح زندگی حیواناته. تعارف که نداریم با هم، حرفم حرف بدیه، دارم گزارش میکنم. من که نمیخوام، نفرین که نمیکنم که بگین یه چیزی داره میگه، دارم گزارش میدم، دارم اخبار میکنم، به قول طلبا اخبار میکنم، انشاء نمیکنم، دارم خبر میدم اینطور هست، دارم توصیف میکنم. قرآنم میگه ان هم الا کل انعام بل اذل سبیلا اولائک کل انعام. بعضیا در سطح حیوانات دارن زندگی میکنن، درکشون از لذت، از حقیقت، از معرفت همون قدیه که یه گربه داره لذت میبره تو خیابون. تفاوت فقط یه خورده این شیکتره، اون خیلی بی کلاس میره پلاستیک زباله رو پاره میکنه و همون داره میکنه، میاد وسط کوچه کثیف میکنه. بعضی با کلاسن، خیلی تمیز میرن دوستو توی رستوران میشینن، پشت میز میشینن با قاشق و چنگال، ولی هر دو توی یه سطح دارن زندگی میکنن. اونم جفتگیری میکنه، اینم جفتگیری میکنه، اونم آب از تو جوب برمیداره میخوره، اینم آب. تازه این بعضی وقتا بدتره، اون به بدن خودش ضرر نمیرسونه، چیزی میخوره که براش خاصیت داشته باشه. هیچ گربه‌ای زخم معده نداره، هیچ گربه‌ای چیزی نمیخوره که برای مغزش ضرر داشته باشه، چشش ضعیف بشه. ولی آدم الا ماشاءالله چیزای آتش قالی که فقط برای لذت میخوره و داغونش میکنه، کبد رو داغون میکنه، معده رو داغون میکنه، چشم رو داغون میکنه، عقل رو داغون میکنه، اون یه ورژن بالاتر از ماست. یه خوردن باید الگو بگیریم از اینا. داروشو میشناسه، هیچ گربه بیمارستان نمیره، بیمارستان ندارن گربه ها. خودش دردشو وقتی فهمید دواشو سراغ داره، میره پیدا میکنه، داروشو مصرف میکنه. خب ماها چی؟ چه وضعی؟ باید به سطح لذت عقلی رسید. لذت از نماز لذت عقلیه. آدمی از نماز لذت میبره که به حد لذت عقلی رسیده باشه. حرف روشنه دیگه، استدلالش روشنه دیگه. حرف که رو هوا نیست، رو هواست؟ نه، روشنه. هر کسی از نماز لذت نمیبره، طبیعیه. ما به یه آدم هرزه نمیتونیم بگیم آقا دست از هرزگی ورد و بیا نماز بخون لذت ببر. خب معلومه که لذت نمیبره، چه لذتی براش داره؟ حرف خیلی حرف خامیه. کسی بیاد به یه عیاش چیچیه مثلا با چه وضع افتضاحی که غرق در این لذت‌های پوچ حیوانیه، بیایم بگیم که خب تو یه دو روزی هم بیا اینو تست کن، معلومه که لذت نداره. میاد اذیت میشه، گرفتار میشه، بیزار میشه، آه و ناله میکنه، ول میکنه میره، معلوم که تن نمیده. برای رسیدن به لذت عقلی باید چیکار کرد؟ راهش چیه؟ چه سری داره؟ مرحوم ملا صدرا رضوان الله علیه، ایشون در کتاب شریف اسفار میفرماید که تعقلات یه مزاحم داره، اونم تعلقات. تعقل و تعلق، این دو تا چیز روبرو همه. کسی میخواد به تعقل برسه، به لذت عقلی برسه، باید قید چی رو بزنه؟ تعلق رو. آدم تا قید تعلق رو نزنه به لذت عقلی نمیرسه. خیلی هم روشن دیگه، چند شب در مورد این صحبت کردیم، تا حدی حل شده، روشن شده. آدمایی از خدا لذت میبرن، از زیارت لذت میبرن، از مسجد لذت میبرن، از دعا لذت میبرن، که اینا تعلقاتشون رو بکنن تا هر چقدر که بتونن. شما هر چقدر تعلقاتت کم میشه از عبادت بیشتر لذت میبری. چرا ما رمزون ما از عبادت لذت میبریم؟ مزه ما رمزون به چیه؟ چرا ما رمزون میخواد تموم بشه گریه میکنیم، زار میزنیم؟ چیشه که میچسبه به ما؟ کار ویژه‌ای؟ اصلا شما مارمزون کار اضافه انجام میدی؟ نه خیلی، سه کار رو تعطیل میکنی، نمیخوری، نمی آشامی، تو استخ نمی روی، در طول روز، درسته؟ یه سری کارها رو نمی کنی، بعد احساس کنی داری سبک میشه، داری لذت میبری. فرمولش اینه، آدم باید یه سری تعلقات رو بذاره کنار تا از تعقلات لذت ببره. تنقلات نه با تنقلات، نه تنقلات که همه لذت میبرن، تعقلات لذت عقلی ببره. وایست تو نماز، من بندم وایستادم رو به روی خالق، چه لذتی بالاتر از این که یه بندهی بیاد با مولای خودش صحبت بکنه. حضرت موسی علیه السلام وقتی که خدا بهش فرمود که ما تلک به یمینک، یا موسی این چیه دستت، یه کلمه میتونست بگه که عصا، چی گفت؟ هیه عصای اتوکع علیها و احش به ها قنمی ولی فیها معارب و اخرى. این عصام، گاهی بهش تکیه میدم، گاهی گوسفندا رو جمع میکنم، گاهی درخت رو میزنم میتکونم. آقا بس یه کلمه بگو. بزرگان گفتن چرا انقدر موسی طولش داد تو جواب دادن، رازش چی بود؟ گفتن سرش این بود که نه اینکه عاشق خدا بود، لذت میبرد از اینکه با خدا حرف میزنه، برای همین هی لفتش داد، هی دوستش بیشتر حرف بزنه. خدا رو کرده، توجه کرده، سوال کرده، چی دستته؟ من همین یک کلمه میگم برم. بابا یه خورده از این دختر پسرهای تو دانشگاه یاد بگیریم، آدم باید دوره بگذرونه، گاهی از اینا چیز بیاد بگیره. جزوه رو بهونه کرده، مقدمه مؤخره، از 3 ساعت قبل تا 3 ساعت بعد تازه زمینه میشه برای اینکه تازه برن تو تلگرام با هم چت کنن. این جزوه رو شما همش خودتون نوشتین، بعد شیراز بندی هم کردین، اینو با 2 تا خودکار نوشتین، با 1 خودکار نوشتین، استاد اون چیزایی هم که میگفت لابلای درس اونا رو هم نوشتید، تا کی اینو لازم ندارین؟ من اینو کی به شما تحویل بدم؟ اینجوریش بکن. آقا بس جزوه رو بگی برو. نه، این زمینه ایجاد شده من حرف بزنم. زمینه ایجاد شده حرف بزنم. موقعیت درست شده. موقعیت به قول خودشون پا داده. خدا به آدم پا داده وقت اذان. آدم ول کنه بره. آدم باید تعلقش به خدا باشه که لذت ببره. آدم از چیزی لذت، آدم از انس آدم، عجب جمله‌ای، آدم از انس با چیزی لذت میبرد که به آن تعلق دارد. یه کسی از کفتر و پرنده و اینا بدش بیاد، ببرنش بذارنش توی باغ پرندگان، این میشه اول عذاب. غیر از اینه چیه؟ واقعا یعنی تایید میکنی حرف منو؟ آها باری کل بکن داری رد میکنی. آقا این صداها میاد، این بوی فضلشونه، این از این من میبره، اومد وای چرا اذیت میشه. ولی این کفتربازای تیر رو دیدی؟ این صبح میره تو لونه، غروب باید با شلاق درش بیاره، در نمیاد. بابا بسه، میگه بیا ببین داره پا پر میزنه عزیزم، قربونش بشم. تازه میاره بیرون یه پری میده، اینا میرن یه دوری میزنن، وای میسه سود میزنه برا اینا، میره بیرون چیز میخره، او ماجرا داره این با این کفترا. نه اینکه تعلق داره، از انس با اینا لذت میبره. آدم کنار کی میشینه اذیت میشه؟ آدم کنار کسی که بهش تعلقی نداره. واقعا سخته ها، شما یه سفر تست بزنید آدم با کسی بره که بهش تعلقی نداره، پدر آدم در میاد، خیلی آدم اذیت میشه. تو ماشینت بشینه، او میخواد بخوابه تازه شما میخوای بیدارش، او میخواد بیدارش تازه شما میخوای بخوابی، بعد شما مثلا میخوای غذای چرب بخوری، او غذای چرب برای ضرر داره، نمک و اینا که اصلا حرفشو نزن، میخوای چلو کباب بزنی، او میگه آقا من باید نونو ماست بخورم، تازه نونش هم باید خشک باشه، از این نونای چیچی باشه، هیچی اینو هم جور در نمیاد، عذابه دیگه. هدهد حضرت سلیمان ماجراشو شنیدید دیگه. حضرت سلیمان سپاهی از حیوانات داشت، بعد یه روز صبح اومد دیدش که این هدهده نیست. گفت مالی لا ار الهدهد، چه هدهد نیست، همه اومدن. اگه هدهد یه دلیل قانع کننده برای من نیاره بابت غیبتش، یا سرشو میبرم یا زندانیش میکنم یا عذاب علیمش میکنم. عذاب علیم. حالا هدهد رفت و اومد و ماجراشو خبر دارید دیگه. گفت من رفتم یه قومی رو دیدم و چی و اینا، خبر داد. و حضرت سلیمان گفتن شما گفتی که من هدهد رو عذاب علیم میکنم، عذاب علیم چیه؟ گفتش که هدهد رو مینداختم توی یه قفس با یه قمری، صحبت ناجنس عذابیست علیم، از جنس خودش نباشه تو قفسم باشه میشه عذاب علیم. یه کسی بخواد با یکی همنشین بشه که باش انسی نداره، میشه اول مصیبت، اول بدبختی. آدم استادیوم با کسی میره که فوتبالی باشه، من طبیعت و منظره و اینا با کسی میره که اهل طبیعت باشه، کتابخونه با کسی میره که اهل مطالعه باشه. با فوتبالی کتابخونه نمیره، با کتابخونم استادیوم نمیره، رفته تو استادیوم کتابشو باکر، بابا بازی نگاه کن. اون یکی هم رفته تو استادیوم نشسته داره آنلاین از تو رادیو بازی رو گوش میده، اعصاب آدم میرزه به هم دیگه. بابا کتاب تو واکن بخون. آدم وقتی با جنس خودش نیست اذیت میشه، دوست داره با جنس خودش باشه. کیا از نماز لذت نمیبرن؟ اونایی که از جنس خدا نیستن، میخوان وایس رو برو کسی که اصلا هیچ ربطی بهش نداره، هیچ سنخیتی باش نداره، از یه جنس دیگه است. اینو که ول میکنه میره تو دیسکو، آقا لذت میبره، لذت میبره. میگه رفقا، تازگی رفقایی که شما میشناسید سفر ژاپنی رفته بود و اینها، بعد از اونجا هی بر من مخابره میکرد دائما، خاطراتش هم نوشته داد، ما هم یه بررسی کردیم میخواد چاپ کنه. عرض کنم که بعد این از ژاپن و اینا که تعریف میکرد صحبت میکرد، این بنده خدا انقدر اذیت شده بود اونجا، چیزهایی که دیده بود، از تو هواپیما به من پیام میداد، گفتم تو هواپیما، گفتم با هواپیما که نمیگیره، گفتم اونجا ژاپن ها، صاحب گفت داری میرسی مرز چین، اونجا برسی اینترنت قطع میشه، قطع شد، رسیدن به چین که رسیدن اینترنت قطع شد، اونجا فضایی دارن به هواپیما نت میدن، نت میگیره قشه. و تو هواپیما واسه من نمیشد که بابا مردی که اومده به من میگه که غذا چی میخوری، بهش میگم حلال، میگه عرقم بذارم کنارش، فلان فلان شده، حالیش نمیشه وقتی میگم حلال یعنی حلال، اعصابش ریخته بودم، هر چی میدید گو این قیافه رو نگاه کن، لباس رو نگاه کن، تیپ رو نگاه کن. گو منم دو رکعت نماز بخونم تو هواپیما، کلم دم بطری عرق بعد خم بشم، سلام اونجا بذارم برای سجده. گفتم بابا مرد حسابی، یه ده مرده همین چیزاشن، اصلا برای همین داره میره اونور. بچه حزب الله مؤمن، بچه حیاتی اذیت میشه بنده خدا. بعد با هم مثلا کربلا که میرفتیم تو چه وضعیتی، حالا ما با این رفیقمون یار بین اخیر ما مریض شدیم، این بار ما رو برداشت، میشناسید شما همه میشناسید. آره ایشون خیلی هم اذیت شد و چه لذتی بردیم دوتایی با هم. آدم سفری میره که باب میلشه، آدم های دور و برشن که باب میلشن، از جنسشن، سختی هاشن برای شیرینه. سفری بره با یک کسایی که باب میل نیستن، از جنس آدم نیستن، هم نشینی اصلا لذتاشو غذا خوردنشون رو مخ آدمه، غیر از اینه آدم اذیت میشه. نماز وقتیه که در باز میشه شما یا خدا، یه نیم ساعت میخوای بشینی با خدا اختلاط کنی، آدم اذیت میشه دیگه. آدم مگه اینکه ولی خدا باشه. نهال کبیرتون الا علی الخاشعین. اینکه با خدا یه ارتباطی، یه زد و بند، یه رفاقتی چیز داشته باشه، این اذیت میشه. آدمی که تو بازار و مشغول شمردن پول و داره چک مینویسه و داره چک پاس میکنه و اینا، این تو نماز اذیت میشه، لذتی نداره، خسته میشه، اصلا انرژیش هدر میره، اصلا وقتمون تلف شد. من 5 دقیقه میتونستم کاسبی کنم، بازم یه چیزی در بیارم، 5 دقیقه بایستادی میشه چیکار میکنم. باید آقا جان، کسی اگه میخواد از نماز لذت ببره باید حساب خودشو با تعلقات صاف کنه، باید ببره، باید بکنه، از یه سه چیزا باید بکنه، باید یه سه چیزا رو بزنه. اصلا اساساً لذت بردن تو این عالم این شکلیه، شما باید قید یه سری چیزها رو بزنی تا از یه سری چیزهای دیگه لذت ببری. میخوای از سلامتیت لذت ببری، باید قید غذای چرب رو بزنی، باید قید اوره رو بزنی، قید غذای شور رو بزنی. میخوای از اکسیژن لذت ببری، باید قید سیگار رو بزنی، ریت خراب نشه، از اکسیژن لذت ببری. غیر از این آقا جان من، عزیزان من، اگه پر بیراه میگم بگیم بیراه میگی، حرفم غلطه؟ دنیا اینطوریه دیگه، شما باید یه سری چیزا رو ازش فاصله بگیری تا از یه سری چیزای دیگه لذت ببری. کسی میخواد پولدار بشه، از پولدار شدن لذت ببره، این باید قید خواب رو بزنه، قید سفر رو بزنه. بعضی از اینایی که کار میکنن، همین رفقا ما صدا و سیما، بعضی که خیلی فعالن و دائما برنامه دارن، یکی از اینا با هم چند وقت پیش جایی بودیم تو فرودگاه امام، ازش پرسیدم که شما چند وقت از ایران خارج نشدید، گفت من 17 سال از تهران خارج نشدم. بگم مال کدوم برنامه است که شما هر شب میبینید و میشینید میخندید پای برنامه؟ از بچه های اون تیم بود. من 17 سال از تهران خارج نشدم. آدم اگه میخواد یه برنامه خوب بسازه، مردم ببینن تو تلویزیون، باید قید یه سه چیزا رو بزنه. هی را برا بریم سفر رو بریم بگردیم، برنامه نمیشه. اینا گاهی یه برنامه میخواد رو آنتن بره، از 3 سال قبل موجی تو رژیه، تو رژی نشسته آماده، از چند سال قبل باید مطالعه بکنه، قید خواب رو باید بزنه، اونجا میاد بستر پهن میکنه که بخوابه، قید خوراک رو باید بزنه، قید خانواده رو باید بزنه. واسه همینه که خیلیشون طلاق میگیره. یه برنامه میخواد ساخته بشه، شما میرین یه سریال 45 دقیقه‌ایه. این 45 دقیقه سریال حداقل 5 روز 6 روز زمان برده ساختن همین 45 دقیقه. خودم دیگه دستم تو کاره دیگه. آدم گاهی 2 ساعت باید بنویسه و 2 ساعت زب بکنه، کلی زحمت، 5 دقیقه برای رو آنتن ازش کار در میاد. دنگ و فنگ هم داره، رفتش اومدش، او خستگی، آزار، نصف شب برو بیا، علکی کسی مشهور نمیشه. کسی میخواد از شهرت لذت ببره، عکسش بخوره رو بیلبوردا و سردر سینماها و یه آرتیست معروف بشه. این هر وقت خواست پاشه، هر وقت خواست بره، هر وقت خواست بیاد، بازیگر میشه؟ معلومه که نمیشه. قید خیلی چیزا رو باید بزنه تا لذت ببره از شهرت. برای نماز، اگه کسی میخواد از نماز لذت ببره، باید قید یه سه چیزا رو بزنه. استعینو به صبر و صلات. اینی که آدم قید یه سه چیزا رو میزنه، این اسمش صبره. اینو بهش میگن صبر. صبر، آدم باید اهل صبر باشه و از نماز لذت ببره. بعضی واردن و حرفه‌ای ان، با بلدن با نفس چی کار بکنن، نفسو تو مش داشته باشن، نفسی که سورچرون بشه و عادت بکنه به هرزگی و اینا، این نمیاد با آدم سمت عبادت و اینجور جا نمیاد، آدمو جای دیگه میخواد ببره. امیرالمومنین صلوات الله علیه، از هر چی حرف میزنیم آخر بعد از علی بگیم کی امیرالمومنین؟ استای کاره، حرفه‌ایه، مرد تو مسجد یکی گفته بود که آقا مردا بیان جلو، گفته بود مرد دیگه بعد علی مگه داریم که کسی بیاد جلو؟ مرد یکی بود، امیرالمومنین بود، رفت. مردونی بود که به دنیا گفت دنیا سه طلاقت کردم، برو. دنیا رو سه طلاقه کرد. آخه سه طلاقه هم شما بعدش باز میتونی رجوع کنی. گفت سه طلاقه که بعدش رجوع هم نیست، دیگه نمیخوام ریخته تو ببینم، بذار برو. علی مرده، این نماز میخونه لذت میبره، خیلی همه چیز زده، فالوده آوردن براش، تازه فالوده های اون موقع، فالوده های اون موقع مثلا چی بوده، شکرهای اون موقع مثلا چی بوده، حلوای شکری مثلا اون موقع میخوردن، از جز این چیزای پاستوریزه ما محسوب میشه، شما نگویید مثلا از این غذاهای یونیک ماه، مثلا شیرینی خامه ای ماست مثلا، نه بابا، فالوده ای اون موقع مثلا از جنس این فالوده های الان نبوده که، یه خورده آب مثلا با یه چیزی قاطی کرده بودن، حالا آب و شکری با هم قاطی کرده بودن، تو زمینم این شکرهای سرخ نیشکر مثلا قاطی کرده بودن، مثلا اسمشو گذاشتن فالوده، آوردن برای امیرالمومنین گفتن آقا بفرما ما از مال حلال و چی و اینا برای شما آوردیم، یه لقمه برداشت خورد، فرمود خوشمزه است ولی علی نباید به این چیز عادت کنه، دست در نکن ببرش، علی با این چیز عادت نداره، علی از یه چیزهای دیگه لذت میبره، قاعدش اینه ها. ما دوست داریم امیرالمومنین باشیم، قبول داریم؟ یه وقت تو حرم امیرالمومنین نشسته بودم، یه جوانی نشسته بودش با دو نفر دیگه حرف میزد، گفت این چه وضعشه، یکی بشه همینجوری لاتی بچه تهرونم بود، چه وضعشه، یکی بشه علی یکی هم بشه مثل من، خب منم خدا علی خلق میکرد دیگه، هنره مگه، میگن این آقا اینجوریه و اله و اله و انقدر کرامات و فضایل داره، خدا منم اینطوری خلق میکرد دیگه، من قاطی بحث نشدم، من میخوام قاطی بشم وقت نداشتم، تو دلم گفتم مرد حسابی، امیرالمومنین قید چیا رو زد که شد علی، حاضری قید یه سر سوزنشو بزنی؟ چجور خودشو عادت داده بود، نون خشکی که میخورد، طرف گفتش که آقا نون بده، حضرت که نون داد و حدوش گفت دندونم داره میشکنه، حضرت فهمونم برو تو شهر مدینه که رفتی سراغ حسن ابن علی رو بگیر بگو که به من غذا بده، اومد سر سفره نشست، غذای گرم و خیلی خوب، یه مقدار خورد یه مقدار تو پلاستیک کرد ببره، حضرت فهمیدن کجا، گفت یه آقایی بود توی مزرعه داشت کار میکرد، خیلی نون سفت و سختی داشت میخورد، بردارم براش ببرم نمیخورد غذای خوب بخوره، گفت آقا اینطوری نبود، گفت چرا، گفت مرد حسابی این لقمه مال همون آقاست، اون پدرم امیرالمومنین بود، نون جو خشکیده‌ای که نمیشه خورد و خودش میخوره، پلو خورشش مال مردمه، سیرش این بود امیرالمومنین، همیشه همینجوری بود، پلو خورش مال مردم، ما میتونیم اینجوری زندگی کنیم؟ بله آدم هوس میکنه مثل امیرالمومنین باشه، پرواز کنه بره تو آسمون، شب معراج وقتی خدا داره با پیغمبر صحبت میکنه با صدای علی صحبت کنه، خدا فرشته تو آسمون داشته باشه به شکل علی، تو کعبه به دنیا بیاد، تو کعبه به دنیا بیاد، مریم مقدسه تو مسجد خدمتگزاره، باردار شده با عنایت الهی با روح القدس، جبرئیل اومده پایین مریم باردار شده، تو مسجد خادم از بچگی خادمی کرده، رزق از بهش واسش آوردن، غذا از بیرون نمی آورده، غذا واسش از بهش می آوردن میخورده، موقع وضع حملشه بهش میگن برو بیرون، مسجد جای زایمان نیست، رفت تو بیابون، رفت زیر درخت خورما که گفتن همین محل حرم امام حسین علیه السلام، اون سنگ سرخ حرم امام حسین محل تولد حضرت عیساست، اونجا زایمان که فاطمه بنت اسد داره از بیرون میره، صدا میزنن بیا تو، بیا تو، میاد جلو، میاد کعبه شکاف برمیداره میبره تو، سه روز اینجا نگهرش میداره، زایمان میکنه، بعد بفهم خواست این بچه اینجا به دنیا بیاد، خدا چند قرن اینجا رو خونه رو نگه داشته، یه روزی قرار علی به دنیا بیاد. هی اومده گفته همه بیاییم به چرخین، اینجا گهواره علی بوده، محل تولد علیمه. بله علیه، آدم هوس میکنه علی بشه، ولی اینا رو هم داره علی شدن. آدم قید خیلی چیزا رو باید بزنه. کی مردشه یه شب پاشه 1000 رکعت نماز بخونه؟ کی مردشه؟ اونم نه 1000 رکعت معمولی، 500 تا نخل داشت، بغل هر نخل 2 رکعت نماز میخون. تازه این عبادت نخلستونش بود، نخلستون مال خلوتش بود. یه بار بعد شام تو خونه عبادت میکرد، میومد بیرون میرفت نخلستان تنها عبادت میکرد، بعد تازه میومد تو مسجد عبادت میکرد، نماز شبشو تو مسجد میخون، بعد تو مسجد اذان میگفت، نماز صبح میخون، بعد تا ظهر میشست قضاوت میکرد، خواب نداشت امیرالمومنین. اونم اونجور جنگیدنی، گفتن بابا دو لقمه بخور، آقا میخوای بجنگی؟ فهمون من مثل درخت بیابونی هم، آب به هم نمیرسه، ولی قوتی دارم که یه ضربه شمشیرم. میدونید دیگه چه کرد ضربه شمشیرش تو جنگ خیبر، وقتی که اون در رو کند، دری که هیچکی جرأت نکرد بره سمتش. همین گندلاتایی که خیلی سر صدا میکردن، اومدن در رو که دیدن، وضعیت که دیدن برگشتن. عکسشو من تو این کانال تلگرام گذاشته بودم، عکس در خیبر رو، توی موزه تو فرانسه، 8 متره، 8 متر در 4 متر، یه تنه در رو کن پرت کرد اون طرف. موزه فرانسه است، عکسش هست. آدم که غذا نمیخورد، نون جوی خشک میخورد، تازه اونم 2 لقمه. بعد اومد مرحب یهودی، اومد جلو با کلاخود، حضرت یه جوری ضربه زد، کلاخود 2.5 شد، سر تا فک پاره شد. گفتن آقا 2 لقمه غذا بخور جون داشته باشی. فرمود قوت جبریل از مطبخ نبود، اینا مال این دنیا نیست، نه جای دیگه میاد. این زور علی مال اینجا نیست، نه جای دیگه. خدا داره تو این بازو میدمه، خدا داره میدمه. بعد اونم میشد نماز علی، اومده شتابان در زده در خونه فاطمه زهرا، نخلستون بوده، دیده چه خبره تو نخلستون، اومده در خونه فاطمه رو زده نصف شب. فاطمه زهرا اومده دم در، چی شده خانم جون؟ بیا علی از دنیا رفت. میشناسه از زهرا امیرالمومنین، گفت چی شده؟ گفت آقا داشت، خانم جان آقا داشت دعا میکرد، گریه کرد، بعد شیون کرد. اینا خب علی رو دیدن تو میدونه جنگ، دیده این ضربه دستو، شیون کرد، ناله کرد، فریاد کرد، قش کرد، بدنش صفر شد، یخ کرد، از دنیا رفت. همون این که کار هر شب علیه، چند ساعت دیگه سر حال میشه، برو قصه نخور، یه نماز لذت میبره. خب این آدم وقتی که چشش به آسمونه دیگه، یه روز به بچه خوندم براتون، وسط جنگ فهم بود انما نقاتل هم علی الصلات، که آقا چه وقت نماز الان؟ ابن عباس گفت آقا چقدر آسمون رو نگاه میکنی؟ فهم منتظرم اذان بشه برم نماز بخونه. و آقا وسط جنگه، حضرت فهم من برای نماز دارم میجنگم. علی به عشق نماز زنده است. زندگیشه، خوراکشه. تو برخی روایت داره فرمود شما نماز سیر میشی، من با نماز سیر میشم، من با نماز سیر میشم، وقتی خسته میشم نماز بخونم. میگه امیرالمومنین میومد تو خونه، میدید یه مشکلی پیدا کرده، غذا نیست، مشکل مالیه، چی کار میکرد؟ با این مصد 1000 رکعت نماز بخون. مرده، مرد خداست. بعد میفهمد خدا گفته استعینوا بالصبر و الصلاة، از نماز و صبر کمک بگیرید. 3 روز روزه میگرفت، 1000 رکعت نماز میخوند، صدقه میداد، مشکلش برطرف میشه. آقای خود ناله، گله، قرقر، نقنق، از مردم یاد بگیر، داره میتره که بازم هنوز داره نقنق میکنه. ماشین شاسی بلندش رو مخه، تو ماشین نشسته به این نخ میزنه، به اون قر میزنه، به این فوش میده. یاد بگیر آقا جان شما. بعد با قنبر میره خرید، 5 درهم پول داره، حاکم مسلمین، رهبر جامعه اسلامیه، گفت یه لباس ساده به من بده. بابا کیه امیرالمومنین؟ خدایا کی فهمیدی علی کیه؟ گفت آقا لباس خوب دارم 3 درهم. فهمید این باشه برای قنبر، 3 درهمیه، این جوونه لباس خوب تنش کنه. یه 2 درهمی بده، میگه گشت یه لباس پاره پیدا کرد داد به امیرالمومنین. حضرت اومد شروع کرد آستینا رو چاک دادن، پایین رو چاک دادن، آستینا رو چاک دادن. مردم تو تن علی میبینن یکی لباس پاره داره، خجالت نکشه. کفش پاره فرمود انقدر اینو وصله زدم دیگه روم نمیشه برم پیش پینه دوز شهر، پینه دوز مدینه بگم یه وصله دیگه بزن. میگه باز اومدی علی؟ بسه دیگه. یا علی باید حسین تربیت کنه دیگه، نباید حسین تربیت کنه، یا علی باید عباس تربیت کنه، باید زینب تربیت کنه. معلومه که از این دامن اینا در میان. به امام سجاد عرض کرد آقا جان شما پدرتون چرا اینقدر کم فرزند بود؟ خیلی بچه کم داشت. فرمود پدر من دائما مشغول نماز بود. شما من خودم تعجب میکنم ما چطور هستیم، پدر من وقت برای غیر نماز نداشت. این چند روزم که تو کربلا خیمه زد، از اولی که اومد رفت مشغول نماز شد یک گوشه. زینب همجور نشسته ما تو مبهوت فقط نگاه میکنه. هرچی نماز پیغمبر بود و نماز امیرالمومنین بود و نماز حضرت زهرا بود و دیده زینب همه اینا رو، دیگه خلاصه شده همین یکی مونده رو زمین، نمازهای اونجوری از اون 5 تن یه حسین مونده. این هم دیگه شبای آخر، زینب هم میدونه دیگه آخراش، آخرای کاره. این آدم مشتاق ملاقات خداست، تعلق نداره. آدمی از نماز لذت میبره که از مرگ لذت ببره. کسی که آمادگی برای مرگ داشته باشه از نماز لذت میبره. این قاعده رو داشته باشه. چند شب نمازی صحبت کرد. نماز یعنی ملاقات خدا. بعضی اسم مرگ که میاد اصلا گل از گلشون باز میشه. خوشحال میشه، سرحال میشه. بگو بیا با هم صحبت کنیم، نماز مرگ صحبت کنیم. اینا همونه هم که تو نماز وای میسن ول نمیکنه نماز. ای آقا بس دیگه، خوره دیگه صحبت کن. بعضی هم نه اسمش میاد حالشون بد میشه. شب عاشورا امام حسین خواست محک بزنه، به اصحاب گفت من دارم فردا میرم، اینا فقط با من کار دارن، فقط هم منو میخوان بکشن، برایشون فقط من مهمه، هیچ کدوم از شما اهمیتی نداره، اینا فقط میخوان حسین رو بکشن، سر بریده حسین رو برای یزید ببرن. شما برید آزادید، شبم هست، تاریکم هست، دشمنم خوابه، از این پشت بیابون بندازین برید. چی گفتن اینا؟ گفتن ما پاشیم بریم، بعد تو زنده باشیم زندگی کنیم. مثلا بعد تو مگه زندگی معنا داره؟ اول از همه هم قمر بنی هاشم بلند شد، حسین من برم بدون تو زندگی کنم؟ میشه اصلا بدون حسین میشه زندگی کرد؟ خب اینا مرد جنگن، رزمندن، سابقه دارن، معلومه اگه جنگ باشه، بنابه جنگ باشه، اینا همه میان تو میدون. از فهمونن که خدا بهتون خیر بده، فردا همه تون با من کشته میشید. بهشت اینا رو از بین 2 انگشت نشون داد. بعد جالبه اینا نگفتن آخ جون ما بهشتی شدیم، گفتن حسین ما بهشت نمیخوایم، خودت کجایی؟ اونجایی از بهشت که خودت هستی، ما اونجا هستیم یا نه؟ گفت آره با خود منی، کنار منی. قدیمیان، رزمندهان، سابقه داران. خب معلومه یه بچه 13 ساله خودشو تو اینا به حساب نمیاره. گفت لابد اینا همه فردا میرن جنگ، منم که نه تجربه دارم، نه اهل رزم بودم، نه سابقه دارم، همشون منو میذارن و میرن. پاشد گفت عمو جان فردا جز این شهدا منم هستم. رو کرد بهش فرمود یا بنی یا بنی پسرم، نه برادر زاده، نگفت ابنم، یا بنی پسرم عزیزم، کیف الموت اندک، نظرت نسبت به مرگ چیه؟ گفت یا اما احلا من الاصل، از اصل شیرین تره. فرمود آره عزیزم، آخه این تیکه مختل واقعا بدن من و رگهای قلبم رو پاره پاره میکنه. فرمود عزیزم نه تنها تو هم کشته میشی با من، علی اصغرم اونم کشته میشه. غیرت رو ببین تو رو خدا، غیرت امام حسن تو خونشه، بچه حسنه. گو عمو یعنی دشمن نامحرم میخواد بیا تو خیمه علی اصغر رو بکشه.
ایوه
فرمود نه عزیزم، من علی رو میبرم بیرون خیمه دیگه، بماند فردا شب روزش رو میخونیم. اینجا دیگه راوی گفت صدای زنها از تو خیمه ها بلند شد، فهمیدن فردا چه خبره. جیغ و داد بلند شد، ناله بلند شد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی هلت بفنا، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني السلام على الحسن وعلى علي ابن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى السلام على القاسم ابن الحسن ابن علی. از زبان امام زمان روزه بخونیم امشب در زیارت ناحیه. سلام بر قاسم ابن الحسن جانم جان. کمی از این عسلم تو گام ما بذار آقا زاده، ما عاشق شهادت بشیم. رفیقامون دارن میرن، دارن شهید میشن، ما جانمونیم. المضروب علی همت مختل رو اینطور دارم برات میخونم. سلام بر اون آقازاده ای که فرق سرش رو شکافتن. المسلوب لامتو رمقش رو گرفتن. هین نادل حسین اما امین که زمین خورد، امو رو صدا زد، امو جا
بچه است تازه وارده، تازه خیلی ها رو کشته تو میدون جنگ. امین که محاصره شد ترسیدم او رو صدا زد، فجلا علیه امه کسق مثل باز شکاری ابی عبدالله، خودش رو رسون بالا سر قاسم. مفصل مقتل اینجا شلوغ بود، دور قاسم گرد و خاک به با بود، ابی عبدالله ایستاد گرد و خاک به جین قاسم رو پیدا کنه. چند لحظه ای صبر کرد گرد و خاک نشست، یه وقت دید یه گوشه بیابون یکی داره پا رو زمین میکنه. و هو یفسح برجلیه تراب، ای پا رو زمین میکشه. و الحسین یقول بعدن لقوم قتلون، ابی عبدالله اومد بالا سر فرمود خدا لعنت کنه اونایی که تو رو کشته. و من خزهم یوم القیامت جد و کبه بود. این تیکه خیلی عجیبه.
روزه قاسم یکی از عاطفی ترین روزه های کربلاست. اون وقتی که ابی عبدالله اجازه نمیداد مجبور شد اجازه بده. اون وقتی که خواست قاسم میدان بره، اونجا داره ابی عبدالله وقتی خواست ودا کنه با قاسم، انقدر گریه کردن هر دو غش کردن رو زمین افتادن، هیچ جا دیگه نیومده ابی عبدالله. موقع خداحافظی با کسی غش کنه، از حال بره. همه یه وقتم با چشم تو میدونه نگاه میکرد ببینه قاسم چی کار میکنه. این بچه تازه وارده، امانتی برادر، یتیمه. اومد بالا سر، آخ قربون دلت برم حسین آقا جان. فرمود عز و الله علا امه انتدعوه فلا یجیبک، خیلی برا عمود سخته، عمو رو صدا زدی ولی نتونستم کمکت کنم. او ان یجیبک و انت قتیل جدیل، حالا که اومدم جدیل شدی. لا اله الا الله یا صاحب الزمان. جدیل یعنی چی؟ من فقط همین کلمه رو بگم روزم تمام. تنابی که عرب بر میداره از چند جهت به هم میبافه، گره میزنه تو هم، به این میگن جدیل. فرمود عمود وقتی اومد، امو وقتی اومده که جدیلت کردم.